به گوش می خورد و هر روز همین انداز است.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما به خیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. اقامه نماز بر پیکر شهید اسماعیل هنیه با حضور هزاران نفر از مردم قطر. هزاران نفر از مردم قطر به رغم گرمای سوزان دوحه در مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و محافظش شرکت کردند. شبکه الجزیره گزارش داد اوایل صبح امروز هزاران نفر از فلسطینی‌ها و ملیت‌های عربی و اسلامی مقیم دوحه به همراه قطری‌ها برای وداع با پیکر اسماعیل هنیه و شرکت در نماز و تشییع جنازه وی وارد مسجد جامعه پایتخت شدند. آقای عارف معاون اول رئیس جمهوری کشورمان نیز در اولین سفر خارجی در رأس هیئتی در این مراسم شرکت داشت. نماز بر پیکر شهید اسماعیل هنیه به امامت خلیل الحیه نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر اقامه و پیکر این شهید سرفراز و محافظش وسیم شعبان پس از اقامه نماز تشییع شد. خبرنگار الجزیره در دوحه قطر گزارش داد مراسم تدفین شهید هنیه در آرامگاه ابدی وی به درخواست خانواده‌اش با حضور اعضای خانواده و برخی از نمایندگان محور مقاومت در مقبره‌ای در شهر لوسیل در نزدیکی پایتخت برگزار شد. پس از تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه در تهران و دوحه، واکنش مسلمانان، شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب مختلف همچنان به شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس ادامه دارد. هزاران نفر از مردم یمن امروز در صنعا ضمن برگزاری تظاهرات گسترده ترور شهید هنیه و سید فؤاد شکر فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان را محکوم و بر مجازات صهیونیست‌ها تأکید کردند.
حزن عمیق يعتصر قلوب اليمنيين منذ وصول
ترور جنایتکارانه شهید اسماعیل هنیه که چند دهه با اشغالگری رژیم صهیونیستی مقابله کرد، بر دل مردم یمن اندوهی عمیق بر جای گذاشت. یمنی‌ها به شدت از رژیم صهیونیستی خشمگین شدند، رژیمی که هر بار شکست می‌خورد به ترور و جنایت جدید رو می‌آورد.
احنا كشعب يمني والفين على التضحيات تقديم
شهداء و رهبران زیادی را در مسیر حق و در راه قدس تقدیم کرده ایم. جنایات اخیر هم غم انگیز و مصیبت بار بود، ولی عزت تنها از این راه و با ایثار و تقدیم بهترین رهبران و شهداء به دست می آید.
خبر محزن لجميع و كافه.
این خبر برای همه امت عربی ناراحت کننده بود، اما مقاومت تمام نشده است.
خرجت وقفات شعبیه امام مكتب حماس.
مردم یمن مقابل دفتر حماس در صنعا برای عرض تسلیت تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه‌های یمن نیز در تجمع‌های مختلف خشم خود را از این جنایت ابراز کردند. موضوع همه شبکه‌های اجتماعی و سخنان مردم در خیابان‌ها گستاخی دشمن آمریکایی اسرائیلی و ضرورت مقابله با آنها به هر شکل ممکن و لزوم وحدت واکنش‌ها در محور مقاومت است. یمنی‌ها می‌گویند این حمله در نوع خود اولین بار نبود.
موجود في قلوبنا ونحن داخل
اليمن. هنیه در قلب ما مردم یمن جای دارد، همینطور همه کسانی که در مقاومت هستند، هنیه در خون ما جاری است. یک اسماعیل هنیه به 1,000,000 هنیه در یمن و ملت‌های عربی و مسلمان در هر جایی که هستند تبدیل خواهد شد. مسئله هنیه مسئله صماد است. وقتی گروهی خواستند صماد رئیس ما را بکشند، همه مردم صماد شدند.
ایران در عرصه جهاد سهم مهمی دارد و در میدان نبرد با دشمن اسرائیلی است. او در غربت به شهادت نرسید. کشورهایی مانند ایران، یمن، عراق و سوریه همگی بخشی از محور مقاومتند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
در منطقه اربد در شمال اردن هم ده ها هزار نفر تظاهرات مردمی ضد صهیونیستی برگزار کردند. اردنی ها با اعلام حمایت از نوار غزه و مردم فلسطین اقدام رژیم صهیونیستی را در ترور شهید اسماعیل هنیه محکوم کردند. رئیس جمهوری اندونزی نیز با محکوم نمودن ترور رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت حماس این اقدام تروریستی را یک جنایت دانست که در قلمرو حاکمیتی ایران رخ داده است.
این اقدام یک خشونت بود، قتلی بود که در سرزمین حاکمیتی ایران صورت گرفت و غیر قابل تحمل است. اندونزی قویاً چنین خشونت و قتلی را محکوم می کند.
عروس شهید اسماعیل هنیه نیز در پیامی از مقابل خانه این شهید سرفراز در اردوگاه اشاطه که در حمله رژیم صهیونیستی ویران شده است گفت:
پیام من این است که ما مکانی را در اردوگاه پناهجویان اشاطه برای تسلیتگویی به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه در نظر می‌گیریم، حتی با آنکه آنجا مکانی مناسب برای او نیست. حضور من در مقابل خانه عمویم در این اردوگاه برای عزاداری است که این موضوع در بحبوحه این جنگ اهمیت خود را دارد. همه جا ویران شده است، اما من افتخار میکنم که در ارتباط با شهادت او به من تسلیت میگویند و به نام او در مقابل خانه ویران شدهش در اردوگاه آوارگان اشاطه اشاره میکنند. او در این مکان به دنیا آمد و ما از همین مکان برای او عزاداری خواهیم کرد. من از خداوند میخواهم خون پاک او که ریخته شد سبب نجات جان مسلمانان در غزه و کودکانی شود که در هر لحظه در این سرزمین مقدس کشته میشوند.
این همسایه گرامی همانند پدر و بزرگتر برای ما بود. کل جهان عرب حاج اسماعیل هنیه را از دست داده است. او با همسایگان و همه ساکنان اردوگاهی از شاته همانند اعضای خانوادهش و به صورت یکسان برخورد میکرد.
مردم استانبول ترکیه هم برای محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دست به تظاهرات زدند. معترضان با اجتماع مقابل ساختمان کنسولگری رژیم صهیونیستی ضمن محکوم کردن این جنایت برای حمایت از آرمانهای فلسطین سوگند یاد کردند. وزارت ارتباطات ترکیه نیز در واکنش به حذف پیام‌های تسلیت شهادت اسماعیل هنیه از سوی اینستاگرام این شبکه پیامرسان را مسدود کرد. جنبش حزب الله لبنان در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی شهرک نظامی صهیونیست‌ها را در منطقه الجلیل غربی در شمال سرزمین‌های اشغالی با 60 موشک هدف قرار داد. تلویزیون رژیم صهیونیستی با اذعان به گسترده بودن این حمله اعلام کرد. پس از 48 ساعت آرامش حزب الله لبنان ده ها موشک به سمت بخش‌های شمالی شلیک کرد که گنبد آهنین فقط 15 موشک را رهگیری و ساقط کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز در مراسم تشییع پیکر سید فؤاد شکر تأکید کرده بود دشمن صهیونیستی باید منتظر پاسخ قاطع مقاومت باشد.
شما نمیدانید از چه خطهای قرمزی عبور کرده اید و چه جنایتی را مرتکب شدید. کمی خندیدید اما گریه بسیار خواهید کرد.
اضحکوا قلیلا اضحکوا قلیلا وستبكون كثيرا الايام والليالي والميدان.
به دشمن و حامیان آن میگویم منتظر پاسخ حتمی ما باشید. در این موضوع هیچ جای بحثی نیست و واقعیت‌های میدانی این امر را ثابت خواهد کرد. اسرائیل نمی‌داند جبهه مقاومت از یمن گرفته تا ایران و لبنان همزمان پاسخ خواهند داد یا جداگانه. دشمن نمی‌داند از کجا و کی این پاسخ قاطع را دریافت خواهد کرد.
مقام های رژیم صهیونیستی و صهیونیست های ساکن مناطق اشغالی در پی ترورهای اخیر این رژیم در ایران و لبنان نگران واکنش های ایران و حزب الله هستند و تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کردند. به گزارش المنار رژیم صهیونیستی به مقام های رسمی و سفارتخانه های این رژیم در خارج هشدارهایی در این باره داده است.
صهیونیست ها چه در داخل فلسطین اشغالی یا هر جای دیگر جهان با نگرانی منتظر پاسخ به ترور اسماعیل هنیه و فواد شکر هستند.
لقد را با اسرائیلی که میتواند به همه پایتخت ها در خاورمیانه دسترسی داشته باشد و دست به ترور بزند شروع کردم، اما اندکی پس از آن با نگاه به واقعیت این احساس خوشحالی از بین رفت. ما اکنون در حال انتظار برای دریافت پاسخ هستیم. الان حماس و حزب الله و ایران هستند که برای نشان دادن پاسخ برنامه ریزی می کنند. سامانه پدافند هوایی اسرائیل به شکلی گسترده مستقر شده است. نیروی هوایی در حال آماده باش است و اوضاع سفارتخانه های اسرائیل در سراسر جهان هم به همین شکل است. ما الان در حال انتظار هستیم.
شباش دستوراتی به شدت استثنایی به وزرای کابینه و رئیسان و همه مقامات حکومت اسرائیل داده است تا از وجود مکان امن در هر جایی که حضور پیدا می کنند اطمینان حاصل کنند. توصیه دیگر رئیس شباک این است که وزرای کابینه و اعضای کنست را ملزم می کند در صورتی که تصمیم دارند به شمال بروند باید از شخص وی مجوز بگیرند. علاوه بر این تدابیر امنیتی در اطراف سفارتخانه های اسرائیل در جهان تشدید شده و از دیپلمات ها خواسته شده از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند و هویت اسرائیلی خود را فاش نکنند.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. خشم نخست وزیر مالزی از سانسور مطلب وی درباره شهید هنیه از سوی متا. انور ابراهیم به شدت از فیسبوک به خاطر حذف پست او در مورد ترور رئیس دفتر سیاسی حماس انتقاد کرد. نخست وزیر مالزی در این پست فیلم ضبط شده ای از تماس تلفنی خود با یکی از مقامات حماس برای تسلیت به خاطر شهادت هنیه منتشر کرده بود که متا آن را حذف کرد. فاضل وزیر ارتباطات مالزی نیز گفت از فیسبوک درباره این اقدام بزدلانه توضیح خواسته شده است. مسجد قرطبه از جمله بزرگترین و شکیلترین مساجد در شهر قرطبه یا کوردوبا در اسپانیا است که از نظر زیبایی تزیینات و هنر معماری اندلوسی اسلامی در نوع خود کم نظیر است. گزارشی بشنوید در این باره.
به شهر کوردوبا یا همان قرطبه کهن در نواحی جنوبی اسپانیا که بروید یکی از زیباترین و بزرگترین مساجد اندلس را می‌بینید که تزئینات معماری اسلامیش از کم نظیرترین نمونه‌های دنیاست. این مسجد در ابتدا کلیسای کوچکی بود، اما بعد از اینکه مسلمانان در سال 711 میلادی شبه جزیره ایبری را فتح کردند، کلیسا به دو قسمت عبادتگاه مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد تا اینکه در سال 784 میلادی امیر عبدالرحمن نیمه مسیحی آن را خرید و دستور داد که در این قسمت مسجدی بزرگ ساخته شود. درباره این مسجد کهن و تاریخی نوشتند:
تمتاز بوجود اعمده داخلیه.
با ورود به این مسجد کهن خود را در میان انبوهی از ستونها میابیم، ستونهایی که ما را به سمت قبله هدایت میکنند. از ویژگیهای معماری این مسجد میتوان به شبستانهای عریض، تزئینات گچبری، مقرنسکاری و طاق و محراب‌های تزئین شده اشاره کرد.
این مسجد که در 4 مرحله مختلف در بیش از 200 سال ساخته شده، از قسمت‌های مختلفی مثل تالاری پر از ستون، یک حیاط با یک حوض در وسط، محوطه‌ای سرپوشیده در اطراف مسجد و مناره تشکیل شده است.
ويشعر كل من دخله.
در مسجد قرطبه 4700 چلچراغ نورافشانی می‌کند. این مسجد دارای 1293 ستون از جنس مرمر بوده که از این تعداد تنها 1093 ستون باقی مانده است. مسجد قرطبه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری اسلامی در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
گفتنی سالانه هزاران گردشگر مسلمان و غیر مسلمان از مسجد کهن و تاریخی شهر قرطبه اسپانیا دیدن می کنند.
و ادامه سیاست سرکوب مسلمانان در جامو و کشمیر. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی سرکوب مستمر مسلمانان در جامو و کشمیر را محکوم و اعلام کرد. مقامات هندی همچنان سیاست سرکوبگرانه خود در قبال مسلمانان را ادامه می دهند. این سازمان خاطر نشان کرد که کشمیری ها نمی توانند از حق خود برای آزادی بیان، تشکیل جمعیت ها و تجمع مسالمت آمیز استفاده کنند، زیرا می ترسند بدون محاکمه برای ماه ها یا حتی سال ها دستگیر و حبس شوند. بر اساس گزارش دیدبان، حداقل 35 روزنامه‌نگار مسلمان در کشمیر از سال 2019 مورد بازجویی پلیس، حملات فیزیکی یا پرونده‌سازی جنایی قرار گرفتند. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 13 مرداد 1403 هجری خورشیدی برابر با 28 محرم الحرام 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 3 و 44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 18 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنم و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گفتگوی ویژه خبری گوش بدید که به بررسی عوامل و علل ترور شهید هنیه میپردازه. این گفتگو رو با اجرای همکارم آقای حمید سوری تقدیم شما میکنیم. خداحافظ.
نگاهی به زندگی مجاهدانه شهید اسماعیل هنیه و بررسی علل ترور ناجوانمردانه او در گفتگوی ویژه خبری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و ارجمند و همراهان گرامی. در خدمتتون هستیم با گفتگوی ویژه خبری و از این لحظه این گفتگو رو آغاز میکنم. همونطور که میدونید، خب ما دو شب گذشته هم درباره ترور ناجوان مردانه شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی در جنبش حماس، صحبت و گفتگو کردیم مفصل و امشب هم مهمان عزیزی در استودیو داریم که باشون گفتگو خواهم کرد درباره علل و عوامل ترور شهید هنیه و اینکه چه باید کرد و چه مدل و چه نوع پاسخهایی می شود داد به رژیم صهیونیستی. در استودیو مهمان من جناب آقای دکتر عبدالرؤوف الشایب هستند و افتخار داریم که با ایشون صحبت و گفتگو بکنیم. ایشون دبیرکل جنبش خلاص بحرین و از فعالان و تلاشگران حوزه سیاسی مقاومت هستند. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، حال شما خوب است ان شاء الله.
ارادتمند، سپاسگزار، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و تشریف آوردید. آقای دکتر، ابتدای گفتگو رو با این آغاز بکنیم که سوالی که هنوز برای خیلی ها وجود داره کوتاه پاسختون رو بشنویم، بعد بریم سراغ سوال مهمی که مطرح خواهد شد. اونم اینه که صهیونیست ها به دنبال با ترور شهید هنیه به دنبال به دست آوردن چی بودن؟ چرا شهید هنیه رو، اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردن؟
البته خیلی جنبه هست درباره این پاسخ. اولش که خودشون اعلام کردن که هر کس با حماس باشه ما باید او به کشتن برسونیم. اینا اعلام کردن علنا و همیشه هم تکرارش میکردن که هر فردی، هر رهبری، هر مثلا کسی که با حماس کار میکنه آخر با کشتن ما خواهد رسوند.
بله،
یکی از کاراشونه. ولی خودشون میتونستن ترور آقای هنیه به خیلی آسونتر از این تو خود قطر خیلی آسونترن براشون، ولی چون میخوان یه ضربه توهینی به ایران
داشته باشن
بزنن، اینا امیدن به عملیاتشون انجام دادن تو خود تهران. تهران که بگن ما دسترسی داریم به همه جا، نه به یه جا. مثلا ما تو بیروت، تو یمن، تو
عراق،
تو سوریه، تو ایران، تو هر جایی که شما داریم میگین محور مقاومت داره کار میکنه، ما میتونیم دسترسی داریم و میتونیم بزنیم ضربه محکم و دقیق و همون کسی که میخوایم مثلا به کشتن برسونیم.
بله، و بریم سراغ این بخش مهمی که میشه به نظرم مفصل راجبش صحبت و گفتگو کرد، و اون هم این هست که آیه دکتر به عنوان تحلیلگر، به عنوان یک سیاستمداری که سالها در عرصه سیاست مقاومت حضور داشتید، فعالیت داشتید، چه در حاشیه خلیج فارس، در خود بحرین، و بعد از اونم که از بحرین سلب تابعیت شدید در واقع متاسفانه، البته به ما بگید که چه پاسخی میشود داد به رژیم صهیونیستی در مقابل این ترور ناجوانمردانه‌ای که صورت گرفت، مقاومت چه باید انجام بده؟
البته امروز نگاه همه مستضعفین زمین رو ایران هست، یعنی چه پاسخی ایران باید بده به صهیونیستیا بعد از کشتن آقای هنیه و رساندنش به شهادت. همه مردم امروز انتظارن همون انتقامی که آقای رهبر انقلاب آقای خامنه ای مثلا اعلام کرد که باید انتقامی بشه برای خون مهمان ویژه ایران. البته همشون انتظار همه پاسخ هستن، ولی ما میدونیم که تو جنگ باخت و برد همیشه روشن نیست، یعنی یه احیانا هم باخت هست هم برد هست، هم باید مثلا خاکشتری هم رنگش هم هست.
بله،
همیشه یعنی اعتماد نکنیم ما که همیشه ما پیروزیم، همیشه ما ضربه محکم بزنیم
در جنگ،
یه ضربه هم بخوریم،
همون در جنگ زد و خورد هست دیگه.
خدا هم میگه تو قرآن ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، اگر یه روز یه دردی به شما رسید اونا هم درد بهشون میرسه بالاخره، ولی شما روز که درد بهتون رسید یا ضربه بهتون یا لطمه بهتون خورد، شکست روحیتون شکست نخوره، چون عاقبت همه بر متقینن، عاقبت همیشه برای اونایی که ان تنصر الله ينصركم، اونایی که نصرت میکنن دین خدا و مذهب حق و مثلا نصرت مستضعفین، اونا بالاخره اونا پیروز میشن. ولی باید بدونیم که جنگن دیگه، جنگ یه روز ضربه میزنن، یه روز ما ضربه میخوریم، یه روز اونا هم ضربه میخورن، بالاخره ما یقین داریم که پیروزی به سمت ما میشه.
چون آیه دکتر در روزهای گذشته خب هم در واقع رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که دادند اشاره کردند که این پاسخ داده خواهد شد، و هم مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران این اشاره کردن پاسخ داده خواهد شد. بذارید همین بخشی از صحبت‌های سرلشکر باقری رو با هم بشنویم. ایشون در واقع رئیس صدات کل نیروهای مسلح کشورمون هستند، که اگر آماده هست دوستان، بله بریم بشنویم که چه پاسخی و پرسشی که از سرلشکر باقری مطرح شده و جواب ایشون رو بشنویم.
بررسی علل ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در گفتگوی ویژه خبری از رادیو معارف.
در مورد اینکه محور مقاومت و ما چگونه این خونخواهی رو انجام میدیم، موضوعی است که در بررسی است و حتما این کار اتفاق خواهد افتاد. اقدامات گوناگونی باید صورت بگیره و صهیونیست‌ها حتما پشیمان خواهند شد.
بله بسیار خوب، کوتاه و پاسخی روشن. آیه دکتر با هم دیگه شنیدیم، مردم عزیزم شنیدن، فکر میکنید این پاسخ به عنوان کارشناس بفرمایید چگونه باید باشد؟ جبهه و محور مقاومت چطور باید به رژیم صهیونیستی پاسخ بده؟
به همونطور که فرمود، گفت مثلا پشیمون باید بشن. یه پاسخی که اگر خودشون الان دارن میخندن، بله، مثل که گفت سید حسن نصرالله، زیاد گریه باید کردن دیگه با باید زیاد دیگه به یعنی به همون کاری که انجام دادن پشیمون بشن که همیشه در مورد که اتفاق بشه که خودشون مثلا فکر میکردن که اگر انجام ندادیم این کار خیلی بهتره و این باعث میشه چه که باعث میشه که تکرار مثل این کار دیگه نخواهد شد، مثلا که بیا حمله بزنه به مخصوصا مثلا به ایران، میدونه که جوابش خیلی سخت میگیره. حالا حمله کرده به یمن، حمله هم کرده به بیروت، حمله هم کرد به عراق، خیلی ها هم کشت، ولی باید یه جوابی گیرش بیا الان، چون محور مقاومت پشتبانیشون دیگه ایران هست و این جواب باید خیلی سخت باشه که تکرار مثل این کار چه اینجا چه تو کشورهای دیگر نباید بشه، چون کار خیلی نااخلاقیه. بیای بکشی مثلا یه مهمانی ویژه اومده بر خاطر مثلا تبریک ریاست جمهور، میاد مثلا میاد به همین آسونی میزنی و میکشیش و ترورش میکنی. بله. البته یه قابل قبول تو کل اروپا نیست، ما که تو اروپا زندگی کردیم هیچ کشوری قبول نمیکنه اینجوری، ولی چون تو محور مقاومتن و چون اسرائیلن و چون صهیونیست ها هستن دارن قبول میکنن به هر کاری اینا دارن انجام میدن، یعنی هیچ کاری هم عکس عمل نشون نمیدن اون کشورهایی که دارن میگن ما درباره حقوق بشر داریم کار میکنیم.
یعنی اگر این اتفاق در ایران نبود، در یک کشور اروپایی بود، شورای امنیت و اتحادیه اروپا همه میامدن وسط و از در واقع نقض حقوق بشر، نقض حریم یک کشور صحبت میکردن، ولی چون اسماعیل هنیه در ایران ترور شده توسط رژیم صهیونیستی، هیچ واکنشی
هیچ برعکس عمل نشون نمیدن دادن که مثلا به مردم بفهمن که این داره یه جنایتی داره انجام میده. هنوز جلوه تو کنگرس که رفت نتانیاهو اونجا دارن شب میزنن براش که تشویقش میکنن که بیشتر بیا و بکش بچه های غزه و بیشتر بیا و بکش مثلا مردم بیگناه تو هر جای دنیا که داره ضربه میزنن. البته ما مهم با این تروری که اسرائیل انجام داد میخوا خودش یه رسالتی برسونه به مردم که بترسونه محور مقاومت. ما داریم میگیم برعکس، این کشتنی و این شهادت که رسید ما هممون هنوز بیشتر کار میکنیم بر علیه رژیم صهیونیستی و هنوزم انتظاریم همون نتیجه، انتظار هممون انتظار نتیجه به شهادت برسیم.
بله.
ولی میخوایم به شهادت برسیم بعد که یه ضربه محکم به این رژیم صهیونیستی برسانیم دیگه. یعنی شهادت اصلا هیچ ترسی برای ما نداره
و این فکر میکنم این اون اتفاق اصلیه که صهیونیست ها رو کلافه کرده که دست به اقدامات دینوانوار میزنند. دارید میشنوید شنوندگان عزیز از کسی که سالها دهه ها فعالیت سیاسی داشتند، از مقاومت، محور مقاومت و رفت آمد ها، نشست های سیاسی و گفتگوها داشتند. ما از این شهادت نمی ترسیم و آقای دکتر اشایب می فرمایند که این راه ماست، اما ضربه‌ای باید بزنیم و بریم.
بله.
و این اتفاق سخن مبارکی است که داریم می شنویم. ادامه بدیم گفتگو رو آقای دکتر درباره این که چه پاسخی می شود داد. بعضی ها آقای دکتر میگن که فعلا ایران باید دست نگه دارد و پاسخ این جنایت رژیم صهیونیستی رو فعلا ندهد. شما موافقید مخالفید با این نظر؟
نه البته که ما مخالفیم که بی جواب نمیشه گذشت این جنایت که همینجور رد بشه. برعکس اگر بی جواب من دیگه اصلا هیچ شرفی هیچ ناموسی برامون نمیمونه. ناموسمون که امروز که باید حفظ کنیم که یک مهمان غریبه اومده اینجا برای تبریک بده باید حفظش بکنیم. البته همه دنیا این اتفاق شاید بیفته تو
بله.
تو لندن افتاد که ناجل علی کشته شد، تو مالیزی، تو مالتا، تو تونس، تو دبی خودش مبحوح اونجا کشته شد، تو همه دنیا این اتفاق خواهد بیفته، چون اگر کسی میخواد یه ضربه بزنه، ضربه نااخلاقی بزنه، میشه رسانده به هر طرف زمینه دنیا. ولی ای چون داره احساس میکنه نتانیاهو که داره از دست میده همه چی، داره مثلا به نتیجه نمیرسه، به این جنگ که 300 روز الان گذشت ازش هنوز به نتیجه نرسیده، هنوز میخوا جلو ملتش یه طوری در بیا که هنر داشته باشه که بیام بکشیم یکی جوری به این روش نااخلاقی و برسونیمش مثلا به شهادت.
اینو به عنوان یه موفقیت برای خودش در داخل اراضی اشغالی در واقع توضیح بده و بیان بده.
البته اینم نشد، چون اونجا الان انتظار هستن که آزاد بشه زندانیاشون، اونایی که تو دست حماسن فهمیدن الان که بعد از این ترور خیلی سخت‌تر شد برای آزاد کردن زندانیاشون و اسیراشون که در دست حماس